تهیه شده، آشپزخانه مجهزی سر تهیه شده، خدمت شما شاید پایگاه امداد و نجات هلال احمر و مراکز بهداشتی درمانی در اونجا مستقر شدن. خدمات مخابراتی از جمله ارائه سیم کارت رایگان رو داریم به این عزیزان همراه افتاد. و خدمت شما شاید که اتفاق مبارک دیگه که امسال رخ داد، دعوت کردیم از خود مهاجرین عزیزی که در مرکز استان در مشهد مستقر هستند که بیان کمک بکنن به ما به لحاظ منابع انسانی و در بد و ورود به همشهریای خودشون، هموطنان خودشون ارائه خدمت بدن، خدا قوتی بدن که امسال همین اتفاق افتاد و خدمت شما شد که توفیقی شد این عزیزان مستقر شدن در مرز دو قارون و دارن کارشون رو انجام میدن. ما آمادگی استقبال از مسافرین رو و زائرین رو داریم، توانیم که روزانه 5000 کرس غذای گرم رو تقدیم بکنیم داریم. خدمت شما عرض شود که سازمان ها و نهادهای متعددی به مدد و یاری ما اومدن، از جمله آستان قدس محترم رضوی و بنیاد برکت، بنیاد علوی. و خدمت شما عرض شود که نیروهای مردمی که من جا داره ازشون تشکر بکنم، خیرین شهرستان تایباد، نیروهای نظامی و انتظامی که بحث امنیت مردم رو برای ما در نظر گرفتن که خدای نکرده مشکلی برای این عزیزان پیش نیاد. اینا رو عرض کردم که بدونید ما واقعا آماده ایم و این رو برای خودمون یک افتخار می‌دونیم که خادم زوار آقا امام حسین باشیم، مخصوصا عزیزانمون و شیعیان عزیزمون که از کشور افغانستان تمایل به حضور در این سفر فرهنگی و معنوی دارن.
خب صحبت های محترم مهدی دونده بود، ولسوال مرزی تایباد خراسان رضوی ایران. اما باز هم در ادامه بشنویم صحبت های حسن مرتضوی معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در رابطه با چگونگی اخذ ویزای اربعین.
تصمیمی که نظام جمهوری اسلامی گرفتن و ابلاغ کردن به نمایندگی جمهوری اسلامی در افغانستان، این جمله سفارت، که ما بتوانیم تسهیلاتی رو برای زوار عزیز عتبات عالیات و مشهد مقدس و جمهوری اسلامی فراهم بکنیم. لذا بر همین اساس، همین در دستور عمل با وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت سرپرست هماهنگی هایی شد و قرار شد که اینها در بخش لوجستیک هم به ما کمک بکنن، در بخش لوجستیک و ترابری به ما کمک بکنن. خودشون هم استقبال کردن. میکانیزمش اینطوری است که آژانس‌های مسافرتی از کشور عراق ویزاها رو دریافت میکنن، به محضی که دریافت کردن میفرستن سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی و ما اینجا برایشون بلافاصله ویزای رایگان دوبار صادر میکنیم که انشالله بتونن به سفر زیارتی بپردازن و برگردن به جمهوری اسلامی. به خاطر این شرکت ها و ما مستقیم با مردم ارتباط نداریم که بتونیم کسایی رو که ویزا گرفتن رو دو مرتبه مشایعت کنیم و بعد از اینکه مشرف شدن برگردن به افغانستان و این شرکت ها به ما ضمانت های کتبی دادن که انشالله زوار رو برگردونن به افغانستان و طریق آژانس ها با هماهنگی دولت و وزارت اطلاعات فرهنگ. و من ملاقاتی هم داشتم با رئیس افغان تور، ایشون هم خیلی استقبال کرد که تسهیلاتی رو برای زوار اهم از صدور ویزا و دستگاه های اتوبوس و اینها رو فراهم بکنن که زوار بتونن مسیر رو راحت‌تر طی بکنن انشالله.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید. اما این هفته رئیس اداره خطاهن حکومت طالبان افغانستان به تهران سفر داشت و البته یک هیئت پارلمانی ایران به کابل سفر کرد. بختور رحمان شرافت رئیس اداره خطاهن حکومت طالبان افغانستان در سفری که به تهران داشت با اعضای کنسرسیوم توسعه ریلی ایران درباره طرح خطاهن ایران، افغانستان و چین گفتگو کرد. همچنین آقای شرافت رئیس اداره خطاهن حکومت طالبان افغانستان دیداری داشت با مقام‌های راه آهن ایران که در این دیدار دو طرف درباره توسعه همکاری‌های ریلی و تکمیل خط آهن خواف هرات گفتگو کردند. اداره راه آهن افغانستان در اطلاعیه اعلام کرد در دیدار رئیس خط آهن افغانستان با رئیس اداره خط آهن ایران در مورد توسعه همکاری های ریلی دو جانبه و تسریع انتقالات گفتگو شده است. اما چنانچه اشاره شد، هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران هم این هفته سفری داشت به کابل. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در افغانستان در دیداری که با این هیئت داشت گفت که افغانستان بازار خوبی برای تولیدات صنعتی ایران است. در دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان افغانستان با هیئت نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران درباره گسترش همکاری‌های دو جانبه اقتصادی و مسائل همچون امنیت، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مسائل مرزی هم بحث و گفتگو شده. اما در رابطه با این سفر همکار ما گفتگوی داشته با محترم دکتر عبدالهادی فرهنگ، رایزن اقتصادی سابق افغانستان در تهران و کارشناس مسائل اقتصادی، و نظر وی را پرسیده در رابطه با این سفر.
این رفت آمدها بسیار نقش اساسی داره در مسائل توسعه اقتصادی، توسعه تجاری، مسائل سیاسی در تمام زمینه ها. من یک مثالش را خدمت شما بودم، در قدیم راه دو قارون اسلام قلعه تا هرات بسیار مشکلات داشت. همین سفرهای زیادی که صورت گرفت بالاخره این مسئله حل شد و این راه به سگراه استاندارد خوب از دو قارون تا به هرات اجرایی شد پروژش. به او خاطر به می شکل فعلا هم بعضی مسائل مشکلاتی که وجود داره این سفرها باعث میشه که مشکلات رفع شوه و این مشکلات از بین بره و در خصوص تجارت و اقتصاد یک کارهای خوبی صورت بگیره، به خصوص در طول این زمانی که ما مشکلات زیادی در تحولات وسیع در افغانستان آمد و این تحولات در شما میدونید که مرزها مثل کشورهای آسیای میانه و همسایه های خوب ما مثل ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، تمام کشور از بخصوص طرف پاکستان همه مرزهای خود به افغانستان بستن و ویزا نمیدادن و رفت آمد ادبای ما مشکلات عظیمی روبروست و ایران در طول موقع وقت مرزهای خود باز گذاشت و روادید و ویزا را برای افغانستان در کنسولگری ها و سفارتاش برای ادبای افغانستان داد که البته در تاریخ قضاوت نیک خواهد شد و از یک کار شایسته و یک کار بسیار ارزشمند در طول تاریخ یک نام ماندگار خواهد ماند که در بدترین شرایط در مشکلان در این شرایط گرج و مرج زیادی در افغانستان بود به شما بالاخره تعویض دولت یا عوض شدن دولت یک ده نظریات چون به دولت فعلی که می آید بالاخره سر نمی خوره. یک کار خوبی انجام دادن به ادبای افغانستان و فعلا هم همه روادید یا ویزا دادن ها به ادبای افغانستان بسیار سهولت است از ایران و به مسئله باعث شده که تجارتی ایران افغانستان از کل کشورها همسایه کردم به طیف وسیع و بسیار زیاد باشه. و مشکلاتی هم که در بحث مسائل آبی یا چیزای دیگه بود، این خوشبختانه همی رفت آمدها، همی سفرها باعث شد که مسائل حل شود. ممکن در افغانستان کشورهای زیادی در دولت قدیم حضور داشتند که اما همگراهی یا همنوایی با ایران نداشتند. بعضی طراحی و برنامه ها در مرزا به خاطر آب، به خاطر دیگی یا مثال دیوارها درست کردن یا مشکلات ایجاد کردن مهندسی نشانه مسائل دیگی که بالاخره یک تشنج با بین کشورها باشه یا چیزی اصول برنامه های خارج است که همیشه بین همسایه ها و کشورها مشکلات ایجاد میکنن. اما بازم شما میبینین که این دو ملت همیشه برادر بوده، برادر است و همسایه ها واقعا مشکلاتی را پیش سر گذاشتن، اما باز هم می سفرها، همی رفت آمدها این ملت ها را با هم نزدیک میکنن و بخصوص که نماینده های مجلس و کسای تصمیم گیرنده و کسایی که در قدرت اجرایی یا قدرت یا قانون گذاری یک کشور دستشن است خیلی رول مهمی داره در سفرشان و ما این سفر خوب ارزیابی میکنیم.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما شنونده‌های عزیز میشه. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. البته شما دوستای عزیز این برنامه رو میتونین که از طریق سایت هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. در سایت ما هم برنامه‌ها بارگذاری میشه و همین که شما عزیزان میتونین مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را از همین طریق دنبال بکنید. آدرس ما در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم @رادیودری مشهد. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر از حضور و افزایش فعالیت گروه تروریستی داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرد. ولادیمیر ورونیکوف، معاون دبیرکل سازمان ملل برای پیکار با هراس افغانی، در این نشست گفت اوضاع امنیتی در افغانستان جدی است و افزون بر داعش حدود 20 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارند. این در حالی است که طالبان که برای بار دوم به حاکمیت در افغانستان بازگشته است، دیدگاه متفاوتی دارد و یکی از دستاوردهای خود را در 2 سال گذشته تحکیم پایه‌های امنیت در افغانستان می‌داند. کارشناسان سیاسی می‌گویند موضوع فعالیت گروه‌های تروریستی داعش و القاعده و 20 گروه دیگر در افغانستان موضوع تازه نیست و مقامات دولت قبلی افغانستان هم بارها آن را تکرار کردند. اما نکته مهم این است که این گروه ها عمدتاً در زمان 2 دهه اشغال افغانستان از سوی آمریکا و ناتو فعالیت خود را گسترش دادند و در کانون تحولات امنیتی افغانستان هم موضوع جدیدی نیست. اما سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد این گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر افزایش فعالیت گروه تروریستی داعش را در افغانستان رد کرده. آقای مجاهد گفته با چنین تبلیغات بی اساس به واقع به داعش سرکوب شده روحیه می دهند. برای شماری از اعضای ولسی جرگه، جنرالان و شخصیت‌های علمی حکومت پیشین افغانستان از سوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان، کارت‌های مصونیت از سوی حکومت طالبان توزیع شده. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارمان زهرا سلطانی از کابل دعوت می‌کنم بشنوید.
توزیع کارت مصونیت با شخصیت‌های سیاسی پیشین ارگ اعلام کرده که کارت مسئولیت به شماری از عضوهای مجلس نمایندگان، جنرال ها و شخصیت های علمی حکومت پیشین از سوی کمیسیون تماس با شخصیت های حکومت طالبان توزیع شده است. بر اساس خبرنامه ارگ، شخصیت های سیاسی پیشین که در افغانستان ماندن نیز می توانند از این کارت ها دریافت کنند و گفته که حکومت طالبان در تلاش است تا برای شخصیت های سیاسی پیشین که در کشور باقی ماندند شرایط زندگی مطمئن را فراهم سازند و این روند همچنان ادامه خواهد داشت. در همین حال بلال فاطمی، آگاه مسائل سیاسی، با استقبال از این اقدام کمیسیون تماس با شخصیت‌های حکومت طالبان می‌گوید که اکنون از سوی این کمیسیون هیچ تضمینی برای ادامه کار و فعالیت شخصیت‌های سیاسی سابق در کشور وجود ندارد.
اما اینجا گفتن نشده که آیا اونا حقی کار دارن. هدف ما از ساختن کمیسیون یا تقاضای ما برای کمیسیون برای این بود که شخصیت های کادر علمی برگردن و در افغانستان باعث کار شوند تا وطن از بحران برآید. در اینجا معلوم میشه که فشار بالای نظامی ها و پلیس و سیاسین سابقه است که اونا به وطن عودت کنن و بارامی زندگی کنن و مسئولیتشان را تضمین خواهد کردن. این بسیار گپی خوب و عالی است که تضمین مسئولیت برای همگی داده شود. کارت که ما تقاضایش داشتیم که یک کارت مخصوص یا نامی مخصوص باشه که هر کس اونا را بازداشت نکنه، تعقیب عدلی صورت نگیره، تعقیب قضایی صورت نگیره، که در اونجا هم گفته شده اگر کسی در مقابل زینا کدام اقدام میکنه، اولا خود کمیسیون مسئله را حل خواهد کرد و اگر حل نشد و مسئله قضیه عدلی و قضایی بود به مراجع مربوطه معرفی خواهد شدن.
همچنان در خبرنامه ارگ آمده که شخصیت های سیاسی سابق که کارت های مسئولیت دریافت کردند از این اقدام حکومت طالبان ابراز خرسندی کرده و گفتند این گام مهمی برای زندگی مسئول مقامات سابق حکومتی در افغانستان می باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. این برنامه را اگه دوست داشتید میتونین که از طریق سایت هم بشنوین با آدرس parsday.ir/dari. همیتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
به نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی انان داد. پارسی گویان و پارسی دوستان گرامی سلام. لحظاتتون لبریز آرامش و ایام بکام. سپاس از همراهی شما با پارسی گویان. این برنامه فرصتی است برای گرامی داشته شیرین ترین زبان جهان. سرگذشت زبان فارسی در طول هزارهای گذشته شیرین و شنیدنی است. دکتر محمد جعفر محمدزاده برامون از زبان فارسی باستان و گروه‌های ایرانی زبان باستان میگه.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. در برنامه‌های گذشته راجب خانواده های بزرگ زبانی در جهان صحبت کردیم و در یک تقسیم بندی کلی زبانها رو به 5 خانواده بزرگ معرفی کردیم تا رسیدیم به بزرگترین شاخه زبانی جهان، یعنی زبان هند و اروپایی، و از زبانهای هند و اروپایی صحبت کردیم و زیر مجموعه هاش رو به عنوان 10 گروه بحث کردیم راجبش و معرفی کردیم اجمالاً و رسیدیم به زبانهای هند و آریایی. و درباره زبانهای هند و آریایی هم گفتیم به 2 دسته تقسیم میکنیم، یک گروه زبانهای هندی هستند و دیگر گروه زبانهای ایرانی. بعد راجب زبانهای غیر ایرانی که در قلمرو ایران باستان هم بودن با هم صحبت کردیم و در این برنامه و در ادامه میرسیم به زبانهای ایرانی. دوره باستان به زمانی و زبانی گفته میشه که قدیمی ترین آثار به جا مانده از خط و زبانی که ایرانیان داشتن از اون زمان به جا مانده و اون قدیمی ترین آثار به جا مانده رو ما به اصطلاح زبان فارسی باستان میگیم یا زمانش رو هم و پایان دورش رو میرسونیم به پایان دوره به اصطلاح هخامنشیان، یعنی پادشاهان هخامنشیان. بر این اساس هر آنچه که کتیبه نوشته، سنگ نوشته، الواح سنگی و گلی از ابتدای تاریخ شناسایی شده تا دوره هخامنشیان، یعنی و قبل از اون تا دوره هخامنشیان رو که ما شناسایی کردیم و امروز در دست هست، در این تقسیم بندی ما به عنوان فارسی دوره باستان می شناسیم. پس این یک دوره هم از جهت زبانی و هم از جهت زمانی. از جهت زبانی ویژگی های خاص خودش رو داره و به اصطلاح ساختمان مختص به خودش رو داره و از جهت زمانی از قدیمی ترین آثار تا زمان هخامنشیان رو شامل میشه. دوره دوم دوره فارسی میانه است که اون رو باید در آثار به جا مانده از آغاز پادشاهی سلسله اشکانیان تا ظهور اسلام بدونیم و البته بعضی از این زبانهایی که در این دوره رواج داشتن تا قرن سوم هجری، یعنی سه قرن پس از ظهور اسلام، در بعضی مناطق ایران به ویژه مناطق پهناور ایران نفوذ و رواج داشتند. دوره پارسی میانه هم پس به این شکل شد: از زمان پادشاهی سلسله اشکانیان تا ظهور اسلام که ادامش و دامنش تا سه قرن پس از اسلام هم به اصطلاح رواج و نفوذ داشته و برقرار بوده، تا میرسیم به فارسی جدید یا فارسی پس از اسلام یا زبان ایرانی جدید. به زبانها و گویشهایی گفته میشه که از ابتدای ورود اسلام تا امروز در محدوده ایران بزرگ رواج داشته و پس از اسلام در قلمرو ایران فرهنگی، یعنی قلمرو ایران فرهنگی یا زبان وطنی اصطلاحاً وقتی میگیم، یعنی تمام شبه قاره تا حدود چین، ماوراءالنهر، کل سرزمین ایران، قفقاز و تا قلب اروپا. این زبان از ورود اسلام به سرزمین ایران آغاز میشه حوزه گسترشش و نفوذش و منطقه نفوذش هم یک منطقه گسترده‌ای رو شامل میشه و مهمترین اون هم یا مهمترین شاخه اون هم زبان فارسی هست یا پارسی دری هست که امروزه به عنوان رایج‌ترین شاخه زبان ایرانی شناخته میشه و ما یا به عنوان زبان پارسی یا به عنوان زبان دری به اصطلاح در محدوده کشور ایران، افغانستان، تاجیکستان به عنوان زبان رسمی و در خیلی دیگر از مناطق و کشورهای مختلف به عنوان زبانی که زبان فرهنگ بوده یا زبان علم و ادبیات بوده یا به عنوان زبان رسمی بوده که این رو در برنامه‌های قبل صحبت کردیم. Thank you. زبان‌های ایرانی دوره باستان رو به 4 گروه اصلی تقسیم کردن که گروه زبان مادی، زبان سکایی، زبان پارسی و زبان اوستایی تقسیم کردن که درباره هر کدوم از اینها ضمن اینکه به تفصیل میشه صحبت کرد، اما من در اینجا به اقتضای وقت و فرصتی که داریم راجع به هر کدوم مختصری عرض میکنم. ابتدا زبان مادی، محل زیست اولیه آریایی ها که به 1000 سال پیش از میلاد میرسه در کجاها بوده؟ در نواحی حوزه رودهای جیهون و سیهون بوده. این از محل زیست. در شمال این سرزمین، یعنی در شمال سرزمین سیهون و جیهون، منطقه خارزم بوده که منطقه خارزم هم گفته شده که جایگاه نخستین آیین زرتشت بوده. در جنوب شرقی کشور سغد که در حدود سمرقند کنونی هست قرار گرفته خارزم به اصطلاح. از ناحیه شمال شرقی هم این منطقه آریایی ها به سمت ایران که مهاجرت می کنند و اقوام ماد و پارس در مرزهای کشور آشور جای داشتند در اون زمان، در حدود سال 610 پیش از میلاد پادشاه ماد که اسمش هوخشتره بوده در اونجا با فرمان روای بابل یک ائتلافی میکنند و دولت آشور رو که قبل از مادها در اونجا سکونت داشتن منقرض میکنند و دولت شاهنشاهی ماد رو به عنوان نخستین دولت و نخستین تمدن ایرانی در اون منطقه تشکیل میدن. و بر اساس برخی اسناد مادها زبانشون رو که میخواستن صورت مکتوب به زبانشون بدن به خط میخی باستان می نوشتن و برخی البته معتقدن که خط میخی باستان دنباله خط مادی بوده و اون چیزی که امروز محققان از زبان مادی می دونن، یعنی زبانی که ما امروز به عنوان یکی از زبانهای ایرانی می شناسیم زبان مادی، محققان اون چیزی که می دونن تنها کلماتیه که به طور غیر مستقیم به ما رسیده. کلمات هم اسمهای خاص هستن، یا اسمهای خاص افراد و اشخاص هستند یا اسمهای خاصی از جاها و مکانها هستند که در نوشته‌های یونانی یا پارسی به اصطلاح ضبط شده و نقل شده و به دست ما رسیده. و به غیر از اینها آثار برجسته و قابل مطالعه‌ای از زبان مادی در دست نیست. این پس از اولین گروه زبان ایرانی. گروه دوم زبان سکاییه که به عنوان دومین زبان دوره باستان ما میشناسیم. سکاها طوایف ایرانی بودند که در شرق دریای خزر و شمال مناطقی که پارتها و سغدیها سکونت داشتند زندگی میکردند. در سنگ نوشته هایی که از داریوش به جا مونده از سکاها نام برده شده، یعنی اطلاعات ما از اینجاست. و گفته شده که زبان سکایی باستان با زبانهای مادی و پارسی مثل هم نبوده، اما اختلاف چندانی هم با هم نداشتند. اما چه چیزی از اونها به جا مونده؟ از زبان سکایی باستان باز به جز نامهای خاص افراد و جاها در کتیبه‌های آشوری یا نوشته‌های یونانی باز چیز زیادی در دست نیست. برخی از پژوهشگران از جمله مرحوم دکتر خانلری معتقد هستند که زبان آسی در قفقاز بازمانده سکایی غربیه و زبان خوتنی در شمال شرقی کاشغر بازمانده سکایی شرقی هست. پس جمع‌بندی بکنم، از زبان سکایی چیزی به جا نمونده و فقط آثاری از اون به جا مونده، مثلا زبان آسی در قفقاز و زبان خوتنی در شمال شرق کاشغر که گفته شده این از بازماندگان زبان به اصطلاح سکایی هست. این بحث رو در اینجا خاتمه میدم و دو زبان دیگر رو در برنامه دیگری با شما در میون خواهم گذاشت. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر. Thank you.
سلام به فارسی زبانان خیراندیش. کمینه اسلام کریم اعظم هستم. کمینه 47 سال دارم. در سوغزمین تاجیکستان در آیله زیایی چشم به عالم هستی کشادم. پدرم اعظم کریم یک عمر در وظیفه راهبری و چون خدمتچی دولتی فعالیت داشته همیشه نفرسان مردم بودند. مادرم سباعت مدیسا به حیث معلم در تربیه فرزندان مردم حیات به سر میبرند. کمینه نخست در بخش موسیقی و سرود دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا ترسزاده شهر دوشنبه، سپس در بخش زبان و ادبیات دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفورف تحصیل نمودند. به حیث معلم 5 سال در مکتب میانه و 20 سال است که در دانشگاه حقوق تجارت و سیاست فعالیت میبرم. همجای قریب 10 سال در کمیته تلویزیون و رادیو ولایت سوخت به حیث راوی برنامه‌های اطلاعاتی و فرهنگی کار کردم. برزمی آن به حیث نوازنده ساز نفسی سکسفون در انسمبل هنری صدای سوخت فعالیت بردم. اینچنین در رادیوی شهری خوجندی تیراز چند سال سرمحرر بخش تاجیکی و راوی برنامه ادبی جهان را نگر با چشم خیرت بودم. چون مهارت نقش آفرید در صحنه تئاتری دارم، همجوره در تئاتر مسرحی و موسیقی به نام خواجه کمال خوجندی نیز فعالیت کرده در نمایشنامه‌های گوناگون نقش‌های مرکزی را بازیدم. با کارگردان پرتجربه مختار حیدر، نویسنده خلقی تاجیکستان محی‌الدین خواجه‌زاد و غایه آفر طبیب سید غنی بزرگزاده دو مونودرام نمایشنامه یک اکتیار تحت عنوان منو دریا از روی اشعار استاد روانشاد لایق شیرلی و نمایشنامه یا خود مونودرامی ساغر حکمت چشم مدرستی کپو وایس از روی روایت حکیم عمر خیام با زبانهای روسی، انگلیسی و تاجیکی برای تماشابینان خارج کشور من جمله فدراسیون روسیه روی صحنه آوردم. سال 2010 در رشته ادبیات در موضوع تشکل قصه غنایی در نسل معاصر تاجیک پژوهش برده درجه علمی نامزد به علمهای فیلولوژی را حمایه نمودم. اینک در بخش تاریخ فلسفه از روی موضوع مسئله هستی شناسی در جریان‌های مشاهیه و تصوف در عصرهای 10-12 تاجیک برای دریافت عنوان دکتر علوم فلسفه پژوهش پرویسادم. عین حال در لحظه‌های فراغت به قرائت و ثبت اشعار پرغناوت بزرگان فارسی‌گوی کلاسیک و معاصر کمری همت بستم. خواهانی آنم که مردم سعادتمند تا تاجیکستان و افغانستان و ایران و هندوستان و عموماً مردم غرب و شرق رسالت بودن را در دوستی صمیمانه بین همدیگری ببینند. تشکر از شما.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. صدای جناب آقای اسلم از شنوندگان خوب برنامه پارسیبیان در کشور تاجیکستان رو شنیدید که به ما بسیار محبت داشتن و ابراز خرسندی کردن از شنیدن برنامه. برای ما بسیار افتخاره و دوست داریم روز به روز برنامه بهتری رو برای همزبانان عزیزمون تولید کنیم. شعری با صدای این دوست و همراه پارسیگو تقدیم به شما.
زمستان می رسد، از دور بر یاد من شهری کوهستان می رسد. مادر، ندانم در چی حالی تو، هنوز اندر سری خیرمن براه من نظر داری، که می آیم بدی دارد نمی آیم. فدایت من ببخشا، این زمستان هم برای تو چه فرزندان مردم در زی هزوم ناوردم، کف گندوم ناوردم. چی سازم چی سازم مادر، حالا که در بازار شهر ما کتاب شعر شاعر را اگر گیرند بحری بیست پیچانیست. ترازه های اینجا لایق بار محبت نیست. من هم تا هنوز آن سرکشی دریادیلت هستم که بار نقد جانم را به این سودا نخواهم داد، تمنای بلندم را به پستی ها نخواهم داد. مادر جان، مادر جان، برایت این زمستان هم کتاب شعر خواهم برد. میدانم، میدانم که تو رهتوشه فرزندی رهگم کرده خود را مثال پاره نان به چشمان پسر بیمار میمالی و میبوسی و میگویی. خدا را شکر، از شعر تو بوی مهر می آید، بوی مهر. زمستان می رسد مادر،
پارسیگویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان.
ساعت 7:30 بعد از ظهر و وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد 40 یک حماسه و عقلانیت و سیاست جدید فرهنگی است. حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران در خطبه های نماز جمعه گفت 40 حماسه و عقلانیت و سیاست جدید فرهنگی است، حرکتی عاطفی و اقتدار آفرین و در همه مردم یک چهره نمایان است و آن چهره امام حسین علیه السلام است. خطیب نماز جمعه تهران افزود این یک مانور خدمت است و زندگی مهدوی است، مردم با عزت نفس همه آماده خدمت به دیگری هستند. و گفته خطیب نماز جمعه تهران این اجتماعات خودجوش حرکت مردمی ولایی مهدوی و ایثارگرانه است. مجدد الاسلام صدیقی با بیان این که مقابله با فتنه یکی از سنگرهای حفاظت از امت اسلامی است گفت در مقابل فتنه همواره باید در سنگر پیشگیری و دفع فتنه بود. زخمی شدن رئیس بانک مرکزی طالبان در محور قندهار هرات عنوان گزارش عزیز زاهد است که دعوت میکنم شنونده باشید.
گزارش های تازه از وقوع حادثه رانندگی در مسیر قندهار به هرات که در آن رئیس بانک مرکزی حکومت طالبان زخمی شده و راننده ای کشته شده، این است که این مقام ارشد و وزیر مالیه پیشین حکومت طالبان طی یک بالگرد از محل رویداد به قندهار منتقل شده و تا هنوز مقامات محلی حکومت طالبان در قندهار در مورد وضعیت صحی او چیزی نگفته است. منابع طالبان میگویند که در حادثه ترافیکی در شاهراه قندهار هرات هدایت الله بدری رئیس بانک مرکزی حکومت طالبان زخمی شده و در این رویداد راننده او کشته شده است. با گفته این منابع، این افراد با یک هلیکوپتر از محل رویداد به قندهار منتقل شده است. طالبان تا اکنون به شکل رسمی در این مورد اظهار نظر نکرده است، ولی هدایت الله بدری از مقامات ارشد و مطرح طالبان است و او وزیر پیشین مالیه طالبان بود و نخستین وزیر مالیه حکومت طالبان و از اعضای نخستین کابینه اعلام شده بعد از سقوط جمهوریت در یک وزارت بسیار حساس و مهم گماشته شده، اما بعدا به حیث رئیس افغانستان بانک تعیین گردید. هنوز جزئیات بیشتر در مورد چگونگی حادثه هم منتشر نشده است. چند قبل یا سال قبل یک مقام ارشد دیگر طالبان هم در مسیر قندهار کابل در یک رویداد ترافیکی جان داد. حوادث ترافیکی در افغانستان بزرگترین عامل کشتار حتی برای نظامیان و غیر نظامیان شمرده می شود. طالبان از یک به هر روز در یک از ولایت‌های افغانستان حوادث ترافیکی می کند و در برخی موارد گزارش ها حاکی از آن است که به احتیاطی بزرگترین عامل این گونه حوادث ترافیکی می شود. اما شاید در مورد حادثه این مقام ارشد و عضو کابینه پیشین طالبان بررسی جدی شود که آیا عوامل دقیق این حادثه و چگونگی آن چی می باشد.
ادامه خبرها. حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه ایران در افغانستان، درباره تحرکات آمریکا بیان کرد تردیدی وجود ندارد که آمریکایی‌ها پس از خروج از افغانستان به تقویت گروه‌های تروریستی و افراطی مانند داعش مبادرت کردند. و افزود پس از آن که نظامیان آمریکایی مجبور به خروج شدند و شکست خوردند، امروز جایگزین لشکرکشی آمریکایی‌ها گروه‌های تروریستی مثل داعش هستند. کاظمی قمی گفت یکی از اهداف آمریکا در زمینه تقویت داعش و گروه‌های تروریستی خارج از ناامنسازی داخل افغانستان، ایجاد مشکلات برای کشورهایی است که با واشنگتن در تخاصم هستند، از جمله ایران. لذا در صدد است با استفاده از تروریست ها از جغرافیای افغانستان علیه ایران یا مشکلاتی در آسیای مرکزی برای چین و روسیه ایجاد کند و این مسئله همچنان در دستور کار آمریکایی هاست. سفیر ایران در کابل ادامه داد در مسئله مبارزه با داعش طالبان جدی است و یکی از اهرم‌های فشاری که آمریکایی‌ها برای به تمکین واداشتن طالبان به کار گرفتند استفاده از ابزار گروه‌های تروریستی مثل داعش و داعش خراسان است. آنها حتی به استفاده از نیروهای نظامی و امنیتی نظام گذشته افغانستان مبادرت کرده، به طوری که به آنها آموزش‌های ویژه دادند تا در وقت مختزی بهره برداری کنند. و ای تصریح کرد امنیت، ثبات و سازندگی در افغانستان در گروه ثبات سیاسی پایدار است، اما این که نوع حکومت و نوع نظام در افغانستان چه باید باشد مربوط به خواسته مردم افغانستان است. در این مسئله ما مداخله نداریم. جمهوری اسلامی ایران به خواسته مردم افغانستان احترام می‌گذارد. وزیر خارجه طالبان در دیدار با هیئت علمای کشورهای اسلامی در کابل خواهان سرمایه گذاری کشورهای اسلامی در افغانستان شد. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در این دیدار اظهار داشت اکنون جهانیان به ویژه کشورهای اسلامی می توانند از فرصتهای موجود در افغانستان برای سرمایه گذاری استفاده کنند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در دیدار با مسئولان سازمان همکاری اسلامی و هیئت عالمان کشورهای اسلامی در کابل اظهار داشت اکنون جهانیان به ویژه کشورهای اسلامی می توانند از فرصتهای موجود در افغانستان استفاده کنند و سرمایه گذاری و پروژه های اقتصادی را در این کشور اجرا کنند. با گفته معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در این دیدار علمای کشورهای عربستان، ترکیه، پاکستان، امارات، بحرین، اردن، مالزی، اندونزی و سایر کشورهای اسلامی حضور داشتند. متقی در این دیدار گفته است که علمای کشورهای اسلامی می توانند وضعیتی را که در افغانستان مشاهده کردند را به گوش مردم و جامعه جهانی برسانند. دبیرکل حزب الله لبنان در دیدار وزیر امور خارجه ایران گفت امروز مقاومت لبنان و فلسطین در قوی ترین وضعیت قرار دارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه و در ادامه سفرهای منطقوی خود وارد میدان هوایی بیروت شد و مورد استقبال مقامات این کشور قرار گرفت. وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه هم با سفر به سوریه با رئیس جمهوری، صدر اعظم و مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در این دیدار تاکید کرد اگر از صهیونیست‌ها رفتاری مبتنی بر محاسبه خطا سرزند با واکنش پشیمان کننده مقاومت مواجه خواهند شد. سید حسن نصرالله با اشاره به نقش سازنده ایران در قبال منطقه و لبنان با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای مقاومت منطقه لبنان و ایران نقش سردار سلیمانی را در تثبیت امنیت منطقه در مقابله با صهیونیسم و تروریسم فراموش ناشدنی خواند. امیر عبداللهیان هم در این دیدار دبیرکل حزب الله لبنان را در جریان گفتگوهای اخیر خود با مقامات عربستان سعودی قرار داد و آن را مثبت ارزیابی کرد. وزیر امور خارجه ایران افزود روند اجرای توافقات فیما بین شاخصی بر نگرش دو کشور در صفحه جدید مناسبات تهران و ریاض خواهد بود. امیر عبداللهیان همچنین با اشاره به مذاکرات خود با رئیس جمهور سوریه و مقامات ارشد این کشور تصریح کرد که در شرایط بازگشت روابط سوریه به حالت طبیعی با کشورهای عربی تحرکات بیگانه در فعال ساختن تروریست‌ها در سوریه نشانگر اهداف دشمنان و رژیم صهیونیستی علیه سوریه و امنیت منطقه است. عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان آخرین بخش خبری امروز رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان، شبتان خوش و آرام و انشالله آغاز هفته خوبی در انتظارتان باشد. خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، پایان بخش برنامه های امروز از رادیو دری کلام ناب هست که صحبت های آیت الله حائری شیرازی را میشنویم پیرامون این مطلب که لذت نظم در لذت دینداری است. میشنویم.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآله.
مالي لا أرى الغدود ام کان من القائم، یا لأعذبنه عذابا شدیدا، یا او لیأتینی به سلطان مبین. شما با حیواناتی که با سلیمان سرکار دارن بحث دارید میکنید، یا شما اینو چجوری تحلیل میکنید که یه پرنده غائب بوده اینجوری میگه؟ فتفقد الطیر، تفقد یعنی دنبال یک گم شده گشتن، یه مفقود رو بخواد پیدا کنه. حضرت اگر اون رو مورد تفقد قرار داد، یعنی مفقودش خواست پیدا کنه. از این برسن حالت چطوره؟ تفقده، فقد نبوده دیگه. تفقد کرد یعنی ببینی کیا قائبن، این حضور قیام. فقال مالی لا ارال هدهد، ببینید چجوری حرف میزنه، مالی لا ارال هدهد امکان من القائبی، که من کنم من اشتباه میکنم، امکان نداره که او قائب شده باشه، من نمیبینمش. این مسئله ساده ای نیست. مالی لا ارال هدهد، اصلا اشکال از منه، من چم شده که هدهدو نمیبینم؟ یعنی از نظمش بیرون رفتن به اندازه شدیده که میگه من این نمیدونه سلیمان اینجاست. مالی لا ارال هدهد، بعد میگه امکان من القائبین، استدراج یا به قولی اضراب. حالا نگاهی مجازاتش کنی، لأعذبنه عذابا شدیدا، حالا شما میگه استخفاف چیه؟ تحلیلش کن. خب حالا بگذاریم، این که میگه قرآن نقل میکنه از سلیمان، داره مدیریت سلیمانی رو برای ما تعریف، داره انسان رو هم تعریف میکنه. سلیمان به عنوان یک انسان اینجا، یک مدیر، داره کارش رو امضا میکنه. میگه این چون هدهد متقی بود، رو هوای خودش هیچ کاری نمی کرد، در رأس مأموریتش به موقع حاضر نشدن، بدون عذر موجه امکان پذیر نبود. از جهت اول میگه مالی لا ارال هدهد، میشه اون نباشدش، اشکالی در دید منه. بعد میگه ممکنه غائب باشه، امکان من الغائب، میگه اگر واقعا غائبه، یا لأعذبنه عذابا شدیدا، یا او لیأتینی به سلطان مبین. سلطان مبین رو جزء موارد میذاره، یعنی داره به شما یاد میده اگر یک محیط الهی و نورانی تشکیل دادی، از این انتظارات رو ازش داشته باشی. با همه نمیشه اینجوری حرف زد، یعنی اولیا اینجوری در خطرن. انتظار خدا از مقربین اینه، مقرب شدن این خطراتو داره، فرصته، اما تهدیدم هست. چون هدهد از مقربینه، نیمدنش این مجازات شدیده. چون خودتون نمیگید که حسنات الابرار سیئات المقربین، بین طیور هدهد جزء مقربینه، و این آیه داره شأن مقربین رو تشدید میکنه. میگه انسان‌هایی که میخواید اهل سیر و سلوک باشید، آخرش اینه ها، الان آزادی. چرا؟ چون در تبعیدی، دوری. هرچه مقرب تر بشید، مجازات ما نسبت به شما شدیدتر میشه. چون نگاه کنید، مجازات خدا نسبت به یونس رو ببینید، من یونس چکار کرده؟ کدوم سلطان آن میکنه که خدا با یونس کرد؟ فالتقمه الحوت و هو ملیم، به کدوم زندان کیا قابل مقایسه؟ شما نگاه کنید، هر کی زندان میشه اقلا تو زندان هوای تنفسی داره، توی زندانه نداره. سالی بود که شاه جریان جشن 2500 ساله رو و میخواست که آدم های سرکش و اینا رو کنترل کنه. منم سابقه زندان قبلا داشت. من یه خوابی دیدم، بر اساس او فکر کردم که من گیر میام. از شیراز متواره شدم، دوستی داشتم در سنگان، برو وارد شد. یعنی جا خالی دادم به مأمور حکومت، حالا در رفت از شهر محل مأموری، رفت تو خانه ای وارد شد. این خانه داشت بنا میکرد، من پایین داشتم کمک میکردم چون دوست سلوکی بود. یه دفعه همه عبارت ها ریخ پایین، تازه ساخت بود، بالای خراب شد، دومی مهم خراب شد، دو سومی همش خراب شد، سر همه اینا من زیر عبار رفت. من دم از دست زندان او در رفتم، دم تو ای گفتم خوب شد ای بطلی او، گفتم زندان نه که نفس بکشم، اینجا که نفس هم نمتونیم کشم. یه دفعه این یادم میره، تنادا به ظلمات الله اله سبحانه که این نیکن تو منه و گفتم من جا خالی کردم، همونجور یادم هست، گفتم این خدایی که از اتم تا ستاره رو هم در میچرم، اینها همه بیخبر بودن از جرفی کشون، گفت پلانی به کشون صدا داد که هیچی صدا ندید تو ما گوش، من یا الله میگفتم، گفت زنده است صداش از اینجا بود، میخواستن بیرو کلنگ ندارن، گفت که نه میزنی تو سرش با دستتون اینا رو بر، اسمش هم حاج شمس الله. ببینید این آیه رو داره شأن مقربین رو میگه، شما که میگون که مثلا این که گفته میشه که درباره آدم فنسیه ولم نجد له عزما، نه گناهش آدم باشه، به خاطر شأن آدمه که اینجوری مکرر مطرحش میکنه، میگه چقدر خورده بود، فقط کشیده بود، فلما زاغ الشجره. هر وقت که قرآن رو میخواد که اثر خوبتون داشته باشه، اگر به پرندم هست بگید به من، به خودتون بخره. وقتی انسان این مسائل به خودش بخره، این کتاب کتاب تذکرش میشه. یعنی اینا که دلشون میخواد مقرب بشن، باید قبلا خودشو آماده کنه برای چنین نظم. پس نظم یه امریز مشترک بین کب و دین، در کفر نظم حاکمیت مطلق جهل بر عقل، دین حاکمیت مطلق عقل بر جهل. تا انسان به حاکمیت مطلق نرسیده حالت تزلزل داره.
عزیزان همراه، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاری میکنیم. امید که برنامه‌های امروز مورد پسندتان واقع شده باشه. تشکر میکنیم. اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در پناه ایزد متعال باشید. خدا یار و نگهدارتان.